الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با نکاتی مربوط به ضمایر بود و به نکته سوم در پاورقی صفحه 183 رسید که این در رابطه با یا متکلم هست، یعنی من، که میفرمان که اگر این یا متکلم به کلمه وصل بشه، چون یا متکلم جزو ضمیرهای متصل بود، اگر به کلمه وصل بشه که آخر اون کلمه الف هست مثل عصا، مثل رضا، یا اینکه آخر او یا هست مثل قاضی، در این صورت این یا فتحه بهش میدن، میگن عصای مولای رضای قاضی، که البته وقتی بخوایم حالا وقف کنیم اون ساکن میشه، میگیم مولای، ولیکن وقتی بخوایم حرکت رو ظاهر کنیم میگیم مولای رضای. ببین حالا اگر یک چیزی در آخرش یا مشدد بود، مثل بنی، بنی یعنی پسرک، پسر بچه، چون گفتیم ابن مسقرش میشه بنی دیگه، چون ابن اصلش بنبون بوده، بنابراین میشه بنی. واو و یا با هم جمع شدن در یک کلمه، اولیشون ساکن غیر منقلبه، واو قلب یا میشه، در هم ادغام میشن میشه بنی، یعنی پسرک. حالا اگه بخوایم بگیم پسرک من، خب اینجا قبل از یا خود یا مشدد بنی هست، یعنی میشه بنی. سه تا یا میشه، دو تا یا مشدد، یکی همین یا متکلم. اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا میفرمان که یکی از اون دو تا یا قبلی ها رو حذف میکنیم، در یا متکلم ادغام میکنیم، که اومد چون قبل از این یا متکلم هم یا بوده مفتوح میشه، ولی زمان میشه بنیه پسرک من. پس اینجا نگاه کنید، وقتی وقف بشه معلوم نمیشه که آیا این بنی یعنی پسرک یا بنی یعنی پسرک من، تو هیچ فرقی با هم نمیکنه، هر دوتاشون آخرش دوتا یا داره، مدام اولی دوتا یاش یا متکلم درش نیست، اما در این دومی یه یاش یا متکلمه، یکیش هم یاییست که ماره اون اصل کلمه باقی مونده. بعد میفرمان که حالا اگه یا متکلم وصل بشه به فعل، یا وصل بشه به حروف مشبهی بالفعل، حروف مشبهی بالفعل عبارتن از شش حرف، ان ان لیت لکن لعل و کان، این شش تا حرف که اینا رو ان شاءالله مفصل در نحو میخونید که فایده شون چیه، چه جوری اثر میکنن، عملشون چیه، اینا رو ان شاءالله بعدا میخونم. اگر وصل بشه پس یا متکلم به فعل، یا به حروف مشبهه بالفعل، یا به من، یا به ان، یا به لدن، یا به قد، یا به قط، در اینجا واجب هست که سکون پیدا کنه. مثلا میگیم انی، نمیگیم انیه، منی منیه نمیگیم، انی انیه نمیگیم، ضربنی ضربنیه نمیگیم. پس در فعل و حروف مشبهه بالفعل و من و ان و لدن و قط و قد واجب هست که یا ساکن باشه. در غیر این موارد، یعنی غیر اونجایی که واجب بود که مفتوح بشه که بعد از الف و یا بود، و غیر اینجایی که لازمه که سکون پیدا کنه، دو وجهی میشه، میتونید ساکن بکنید، میتونید فتحه بدید. ولی مثلا شما تو قرآن در نظر بگی مثلا کلمه عبادی یعنی بندگان من، خب این از نظر عربی دو جور جایده دیگه، که بگیم عبادی، یکی بگیم عبادیه، هر دو تاش درسته، که تو ذهنم هست که تو قرآن هر دو جورش هم مثلا گاهی عبادی داره گاهی عبادیه داره، یا عبادی یا عبادیه. بنابراین یا متکلم از نظر خونده شدنش سه حالت پیدا کرد، مواردی که واجب هست فتحه پیدا کنه که اونجاییست که بعد از الف یا باشه، مواردی که واجبه که سکون پیدا کنه اونجاییست که بعد از فعل باشه، یا حروف مشبهه بالفعل باشه، یا من یا ان یا لدن یا قد یا قد باشه، و غیر از اون که جائز هست، هم فتحه میتونیم بهش بدیم همیشه ساکن باشه. حالا عبارت رو ببینید، یا المتکلم یجب فیه الفتح اذا اتصل بما فی آخره الف او یا، یا متکلم واجب است در او فتحه هنگامی که متصل شود به چیزی که در آخر اون چیز الف است یا است. مثال برای الف مثل عصای و مولای که اینجا بوده عصا و مولا،
وقتی یا بهش وصل شده میگیم عصای، نمیگیم عصای، میگیم عصای و مولای، یعنی عصای من و مولای من، آقای من، دوست من، سید من، چون مولا معانی مختلفی داره. برای یا مثل معلمیه و معلمیه، یه مثال برای تثنیه است، یه مثال برای جمع مذکر سالمه. معلمیه در اصل بوده معلمین، معلمین یعنی دو تا معلم. خب وقتی معلمین رو اضافه کردیم به یا، نونش میفته، چون یه قاعده است که در هنگام اضافه تنوین و نون تثنیه و نون جمع مذکر سالم میفتن. بنابراین معلمین نونش میفته، پس یا متکلم میچسبه به یا تثنیه، پس باید فتحه بگیره میشه معلمیه، یعنی دوتا معلم من. معلمین که جمع مذکر باشه یعنی معلمها، وقتی اضافه بشه نونش میفته میشه معلمیه، یعنی معلمهای من. و اذا اتصل به ما فی آخرهی یا آن، و اگر متصل شود یا متکلم به چیزی که در آخر اون چیز دوتا یا هست، تهدف و احدل یا عین و تدغم الاخرى فی یا المتکلم، حذف میشه یکی از دوتا یا و ادغام میشه اون دیگری در یا متکلم. مثال بنی یعنی پسرک. این حالا میخوایم به یا وصلش کنیم، قاعدش این بود که پس باید بشه سه تا یا دیگه، چون اون دوتا و اینم یکی میشه سه تا، در صورتی که میفهمن نه، یکی از اون رو حذف میکنیم، بعد این یام که فتح پیدا میکنه میشه بنیه، یعنی پسرک من. اخی یعنی برادر کوچک. حالا بخوام بگیم برادر کوچک من، میگیم اخیه، یکی از یارو مجبوریم حذف کنیم. و یجب فیه سکون، واجب هست در یا سکون، اذا اتصل، هرگاه که متصل شود یا به فعل، یعنی به فعل وصل بشه، یا بالحروف المشبهه به، یا اینکه وصل بشه به حروفی که مشبهه بالفعل هستن، یعنی حروفی که تشبیه میشن به فعل. حروف مشبهه بالفعل یعنی حروفی که تشبیه میشن به فعل، حروفی که شبیه فعل هستن، چون از نظر معنا شبیه فعل هستن، که اونا عبارت باشن از ان و ان و کان و لیت و لکن و لعل. ان و ان معنای به درستی که میدن، معنای تاکید میدن، کان معنای تشبیه میده و معنای گویا به کار میره، لیت معنای تمنی میده یعنی ای کاش، لکن برای استدلاک، مثلا تو فارسی بهش مثلا میگیم لکن، مثلا میگیم زیدون عالمون لکن نهو شریرون، زید عالمه لکن آدم خوبی نیست. لعله به معنای به حساب شاید هست که امیدش و احتمالش بیش از لیته هست، یعنی لیته در جایی به کار میره که اصلا امکان نداشته باشه یا احتمالش خیلی کم باشه، لعله در جایی به کار میره که احتمالش بیشتر باشه. و این شیشتا که تموم میشه میفهمان و من، یعنی متصل بشه به من یا متصل بشه به ان، که این دوتا هم از حروف جاره هستن، من و ان به معنای از، منتها با همدیگه فرقایی میکنن. البته حالا اینا توضیحات مفصلشون انشالله بعدا در نحو میخونیم. لدون هم که به معنای جانب هست دیگه، مثلا میگه من لدون که حبلنا من لدون که رحمه، یعنی ببخش به ما از جانب خودت رحمتی را. قد و قد هم به معنای کفایت میکنه، قد و قد یعنی یکفی، کفایت میکنه. حالا میخوام مثال بزنم، مثال برای فعل یضربانی که یضربانه فعل بوده و بساب یا اومده بعدش سکون پیدا کرده برای حروف مشبه بالفعل انی دیگه، اونایی دیگه مثال ندن دیگه واضحه، مثلا شما میگید منی، انی، لدونی، قطنی، قدنی، به این صورت، که البته چون اونای دیگه احتیاج به نون وقایه دارن اینو حالا بعداً عرض میکنیم، یعنی توضیحش تو همین خط دو خط بعد انشالله میرسیم. و یجوز و فیه الامران فی غیر ذالک، و جایز هست در یا امران، یعنی دوتا امر، یعنی هم فتحه و هم سکون در غیر این موارد، مثل میتونیم بگیم غلامی، غلامی، لی، لیه. تتمتون، این تتمه در رابطه با نون وقایه است. شما دیدید ما وقتی میخوایم بگیم مثلا زد مرا، میگیم زیدون ضربنی، یه نونی اینجا پیدا شد، این نون از کجا آمده؟ چرا نمیگیم زیدون زربی؟ یا مثلا فرض کنید که میگیم که منی، خب بگیم از من، میگیم منی، دو تا نون داره منی، یه دونه نون از کجا آمده؟ میفرمان که این نون بهش میگن نون وقایه. وقایه یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن، حفظ کردن. تقوام از همین میشه، تقوام از ماده وقایقیه به معنای حفظ کردن، یعنی انسان خودش رو از عذاب خدا، از خشم خدا، از گناهان حفظ بکنه. خب این وقایه خاصیتش اینه که باعث میشه که اون کلمه‌ای که قبل از یا متکلم هست از مکسور شدن حفظ بشه. یعنی چی؟ ببینید یا متکلم حرکت مناسب با او چی چیه؟ کسر است دیگه. یعنی یا متکلم دوست داره که حتی الامکان ما قبل خودش رو مکسور بکنه، چون اگر بخواد ما قبلش مفتوح باشه یا ما قبلش مضمون باشه این ثقیله براش. مثلا ضربه، اگر ما بخوایم بگیم ضربی ثقیله. یا دوست داره ما قبل خودش رو مکسور کنه، یعنی دوست داره که ما بگیم چی؟ بگیم ضربی. از اون طرف هم فعل هم حرکت خودش رو میخواد حفظ بکنه، ضربه مبنیه بر فتحه، میخواد باش مفتوح بوده باشه. پس اینجا یک نحوه تضاهم و تعارضی پیش میاد، از یک طرف یا میخواد حتی الامکان ما قبل خودش رو مکسور کنه، از اون طرف ما میبینیم قبل از یا ممکنه یک چیزی باشه که اون چیز کسره رو نمیخواد قبول بکنه. اینجا نون وقایه میارن. این نون وقایه نقشش اینه که آخر اون کلمه رو از مکسور شدن حفظ میکنه. ولذا شما به جای اینکه بگید ضربی میگید ضربنی، هم حرکت ضربه رو حفظ کردید، هم یا ما قبل خودش رو مکسور کرد، گفتید ضربنی. پس خاصیت نون وقایه و وجه تسمیهش مشخص شد. حالا در کجاها نون وقایه به کار میره؟ در هر جایی که گفتیم اگر یا متکلم اونجا بیاد ساکن میشه، در اونجا نون وقایه به کار میره. یعنی همین الان خوندیم، گفتیم بعد از فعل، بعد از حروف مشبهه بالفعل، من، ان، لدن، قد، قد، بعد از اینا فعل ساکن یا متکلم ساکن میشه. پس نون وقایه هم در جاهایی میاد که یا متکلم وصل بشه به فعل، حروف مشبهه بالفعل، من، ان، لدن، قد، قد. این موارد نون وقایه هست. حالا سوال، آیا در این مواردی که شما میگید نون وقایه در میاد واجب است که نون وقایه در بیاد، یا اینکه جایزه، یا اینکه نه در بعضیش واجبه در بعضیش جایزه؟ جوابش اینه که همین تفصیل باید بدیم، در بعضیش واجبه در بعضیش جایزه. در کجاها واجبه؟ در اونجایی که فعلی باشه که نون اعرابی نداشته باشه. چون فعل میدونید که بعضی از فعلا نون اعرابی دارن دیگه، فعل تثنیه نون اعرابی داره، میگیم یضربانه، تضربانه. فعل جمع مذکر یضربونه و تضربونه نون اعرابی داره. اگر فعلی نون اعرابی نداشت، مثل یضربو بود، مثل ضربه بود، یا اینکه متصل بشه به من و ان، در اینجا لازم هستش که نون وقایه بیاد. اما باقی موارد یعنی چی؟ یعنی اونجایی که فعل باشه ولی نون اعرابی داشته باشه، یا اینکه در لدن و قط و قد، در اونجاها جایزه که نون وقایه بیاد. پس من یک بار دیگه تکرار میکنم، این بحث امروزمون، همین قسمتش، همون قسمتی که بعدا در رابطه با مرجع ضمیر میخونیم، احتیاج به تکرار و ممارست خیلی زیادی داره. یک بار دیگه من این قسمت رو تکرار کنم. نون وقایه در اونجایی میاد که یا متکلم سکونش واجب بود، یعنی بعد از فعل، بعد از حروف مشبهه بالفعل، بعد از من و عن، بعد از لدون و بعد از قط و قد. منتا در بعضی از این موارد واجبه و در بعضیش جایز. اگر فعلی باشه که نون اعرابی نداره، یا اینکه بعد از من و عن باشه، در این صورت واجبه که نون وقایه بیاد. اگر نیاد غلطه. اما اگر فعلی باشه که نون اعرابی داره، یا اینکه حروف مشبه بالفعل باشه، یا لدن باشه، یا قط باشه، یا قد باشه، در این صورت جائزه. یعنی نیامد هم ضرری نداره. عبارت رو ببین. تتمتون یفصل بین یا المتکلم و بین ما اذا اتصل به آخره یجب فیه سکون نونون، فاصله میندازد بین یا متکلم و بین اون چیزی که هرگاه وصل شود به آخر اون چیز یا متکلم واجب است در آن چیز سکون نونی. یعنی یه نون میاد فاصله میندازه بین یا متکلم و بین اون چیزی که هرگاه یا متکلم به آخر اون چیز وصل بشه، در اون چیز سکون واجب، در اون یا متکلم سکون واجبه. یعنی همون فعل و حروف مشبه بالفعل و من و عن و لدن و قط و قد. نونون که تسمى نون الوقایه، نونی که نامیده میشه به نون وقایه. خب چرا میگن نون وقایه؟ لأنه یقی آخر الکلمه من دخول الکسره. چون این نون وقایه حفظ میکنه کلمه رو از داخل شدن کسره، یعنی باعث میشه که اون حرفی که در آخر کلمه هست کسره نگیره، ضربی نگیم که بخواد با مکسور بشه. و ذالک، اینکه نون وقایه بخواد بیاد، واجبون اذا اتصل به فعل لا یکون فیه نون الاعرابی او اتصل به من او عن. این نون وقایه واجب هست هرگاه متصل شود یا متکلم به فعلی که نیست در اون فعل نون اعرابی، یا اینکه متصل بشه به من یا عن. مثلا ضربه درش نون اعرابی نیست، اینجا باید یا متکلم که وقتی میاد نون وقایه هم بیاد، میگیم ضربنی زد مرا، یضربنی میزند مرا، خب یضربه نون اعرابی نداره. لم یضربانی، باز لم یضربان نون اعرابی نداره. چرا؟ چون وقتی لم میاد، لم نون رفعی رو میندازه دیگه، میشه لم یضربا، پس اینم نون اعرابی نداره، نون وقایه باید بیاد، میگیم لم یضربانی. منی عنی، ببینید دو تا نون پیدا کرد دیگه، یه نون خود من و عنه، یه نونم نون وقایه است، میشه منی و عنی، یعنی از من. و جایزون فی غیر ذلک، و جایز هست آمدن نون وقایه در غیر این موارد، یعنی اونجایی که فعل نون اعرابی داشته باشه، یا حروف مشبه بالفعل باشه، یا لدن و قط و قد باشه. مثلا میتونی بگی انی، میتونی بگیم اننی، در انی نون وقایه نیومده، در اننی نون وقایه اومده. میتونیم بگیم لدونی، میتونیم بگیم لدونی، یعنی از جانب من. میتونیم بگیم قطنی، میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم قطی، قدنی، قدی. نکته چهارم این هست که میفرمان نا که ضمیر برای متکلم مع الغیر بود در حالت متصلی، که حالا هم متصل منصوب بود هم متصل مجرور، میفرمان این وقتی که بعد از انو و انو و کانو و لاکنه، که اینها چهار تا از حروف مشبه بالفعل هستن دیگه، چون حروف مشبه بالفعل 6 تا بودن که این 4 تا بودن به اضافه لیته و لعله. حالا اگر نا بعد از اینها باشه، این 4 تایی که در آخرش نون مشدد است، ان کان لاکن و ان، اینجا چه کار بکنیم؟ بگیم اننا لاکننا، که 3 تا نون جمع بشه، یا اینکه بگیم انا لکننا. میفهمن هر دو تا شایده، میتونی سه تا نون بیاری، میتونی یک نون رو حذف بکنی. اذا وقع انا بعد ما فی آخره نونان، اگر واقع بشه نا بعد از چیزی که در آخرش دو تا نونه، مثل انا، مثل انا، مثل کنا، مثل لکننا، یجوز و حذف احد النونا، جایز از حذف یکی از نونها. مثلا میگه انا یا اننا، یعنی به درستی که ما، معناش فرق نمی کنه چه بگی انا چه بگی اننا، لاکن نا لاکن ننا یعنی لاکن ما. پنجم، شما دیدید گاهی ما میگیم الیکه الیه، از اون طرف هم میگیم الا مثلا زیدن. چرا گاهی میگیم الا گاهی میگیم الی؟ قاعدش چیه؟ این نکته پنجم همینه. میفهمان الا و علا و لدا، اینا که آخرشون الفه، اگر اینا متصل به ضمیر بشن الفشون قلب به یا میشه، بگیم الیک الیه علیک لدیک. اما اگر بعدشون ضمیر نباشه، اسم ظاهر بوده باشه، در اون صورت همونطور الا میشه. مثلا میگه الا زیدن، الا مثلا تهران، الا قم. اذا اتصل ضمیر به الا او علا او لدا ابدلت الفها یا ان ساکنتن. هر با ضمیری متصل بشه به الا یعنی به سوی، علا یعنی روی بر روی، لدا یعنی نزد، لدایی که یعنی در نزد تو، ابدال میشه، دگرگون میشه الفش به یا ساکنه، میشه الیه علیک لدینا. مطلب ششم، هو و وحیه اگر بعد از واو یا فا قرار بگیرن میتونیم بگیم وح و وح، میتونیم بگیم وح وح، یعنی هاش رو ساکن بکنیم برای تخفیف. میتونیم بگیم فه و وح، میتونیم بگیم فه و وح. اذا بقع هو و اوهیه بعد الواو اول فا یجوز اسکان و هائه ما، هرگاه واقع شود هو یا هیه بعد از واو یا فا، جایز هست ساکن کردن ها این دوتا، یعنی ها هو و هما، اسکان یعنی ساکن کردن، و هو رو میتونیم بگیم وه وه، فهیه رو میتونیم بگیم فهیه. نکته آخر این که کثیرن ما یدخلوها و تنبیه علت زمائر المنفصله، خیلی وقتا ها تنبیه بستر زمائر منفصله داخل میشه. چرا بهم میگن ها تنبیه؟ به خاطر این ها برای توجه بیشتر میاد، میخوایم کسی توجه بیشتر بکنه به مطلب، انتباه بیشتر داشته باشه، ها تنبیه میاریم. مثلا میگیم ها انت، در قرآن مجید داریم ها انتم ها اولا، شما هم کسانی هستید که مثلا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، دعوت میشید که انفاق کنید در راه خدا، فمنکم من یبخل. بعضی از شما کسایی هستن که بخل میبرن. پس کثیرن ما داخل میشه ها تنبیه بر سر زمائر منفصله، مثل ها انت ها انتم. حالا ما با این های تنبیه بعداً در بحث اسم اشاره هم سر و کار خواهیم داشت، چون در اسم اشاره هم این های تنبیه میاد. مثلا میگیم هازا، هاولا، هازهی، اینا اونجا میشالله راجبش صحبت میکنیم. خب این پاورقی تموم شد. حالا بحثی که داریم تتمتون فی بیان مرجع ضمیر، میخوایم راجب مرجع ضمیر بحث بکنیم. این بحث یکی از بحث‌های بسیار پر اهمیت و در این حال بعضی قسمتاش هم مشکله، به خصوص اون قسمت چهارون خیلی مشکله، احتیاج به دقت داره. البته من اینجا یه نکته هم عرض بکنم که گاهی که دید مثلا میبینید که بحث ها مشکل هست، مثل بحث تسخیر، بحث نسبت، اینجور نشه که خدای نکرده دوچار حالت یأس بشید که خب اینکه حالا اول کاره که ما میخواییم صرف تازه شروع کنیم اینقدر مشکل هست، پس ما دیگه نمیتونیم طلبگی بخونیم و ادامه بدیم و یاد بگیریم. نه، هیچ وقت دوچار یأس نشید، که این خودش یکی از خلاصه اون چیزهاییست که چه بسا که میخواد شیطان از این راه وارد بشه و انسان رو از دنبال کردن اون هدف‌های متعالی خودش منصرف بکنه. نه، اینکه ببینید شما بعضی مطالب اینجا مشکل هست به خاطر این هستش که خب اینها یک سری مطالبی است که حفظی هست و چون شما در دوران طلبگی یک کتاب صرفی بیشتر نمی‌خونید، لذا در اینجا هم مطالب ابتدایی مجبور شدن که مطرح کنن، هم مطالب پیشرفته ترش رو. یعنی مثلا اگر شما میخواستید دو تا کتاب صرف بخونی، خب قاعدش این بود که مطالب و کلیات و آسونها رو تو کتاب اول میذاشتن، بعد که یک مقدار انسان آشنا شد مشکل ترش رو در کتاب دوم میذاشتن. منتها چون در دوران طلبگی یک کتاب صرفی بیشتر خونده نمیشه، لذا اینجا کلیه مطالبی که تشخیص داده شده که لازم هست در اینجا آورده شده و بعضی از اینها در کتابهای نحوی تکرار میشه، چون بعضی مطالب هست که هم به صرف ارتباط پیدا میکنه هم به نحو. بعضی از اینها رو شما را دوباره در کتابهای نحوی باش آشنا میشید، دوباره براتون تکرار میشه، دوباره مرور میشه. هر جاش هم که ببینید براتون مشکل هست، اونجا رو سعی کنید با تکرار زیاد، با ممارست زیاد به ذهنتون بسپرید. حالا احیانا بعضی چیزا انسان تو ذهنش نمیمونه، فراموش میکنه، خب اون با مباحثه کردن، با انشالله بعدن تدریس کردن تو ذهنتون ملکه میشه. و حالا برفرضم که احیانا حالا بعضی چیزاش یادتون رفت، با این همه سعی و کوشش هیچ مسئله ای نیست. خب بالاخره انسان که نمیتونه همه مطالب رو به ذهنش بسپره، و اینجوری هم نیست که بگیم حالا اگه ما بعضی از اینها رو از ذهنمون رفت پس بنابراین دیگه نمیتونیم به راه خودمون ادامه بدیم. نه، ما به راه خودمون ادامه میدیم و انشالله از همه امکاناتمون هم باید استفاده بکنیم، از حافظمون، از هوشمون، از استعدادمون استفاده کنیم. و اینجور هم نیست که بگیم که حالا همه جا مشکل باشه، نه، بعضی جا مشکله، بعضی جا آسونه. منطقه انسان وقتی خودش رو آماده بکنه و به اصطلاح کمر همت رو ببنده، دیگه به تدریج با مشکلات عادت میکنه و بر خودش رو برای چیزهای مشکلتری آماده میکنه. و به هر مقدار که خلاصه انسان بتونه از اینها استفاده بکنه خودش غنیمته. حالا یه کسی 100% یادش میمونه، خب اون 100% غنیمت برده. حالا یه کسی 50% استفاده میکنه، بازم بهتر از این چیه؟ یه کسی 20% استفاده میکنه، خب بازم بهتر از این چیه؟ بالاخره حداقلش اینه که وقتی که صرف و نحو خوند، حداقلش اینه که بالاخره باز قرآن رو بهتر از سابق میفهمه. بنابراین اینجور نباشه که خدای نکرده یأس رو بیاره به انسان و بخواد انسان رو منصرف بکنه از تصمیمی که گرفت. خب ببینید، ضمیر ما گفتیم اون چیزیست که وضع شده برای متکلم یا برای مخاطب یا برای قائل. متکلم که مثلا میگیم انا یا نحنو، حالا فارسی مثلا میگیم من یا ما، خب این من و ما به کی برمیگرده؟ به خود من که دارم صحبت میکنم یا ما که داریم صحبت میکنیم؟ پس مطلب روشن. در مخاطبم که به مخاطب اون معلوم وقت میگیم تو یا شما، خب معلومه که به کی برمیگرده، اینجا ما بحثی نداریم. اما وقتی میگیم او، آنها، ایشان، اینا به کی برمیگرده؟ نه به من برمیگرده، نه به مخاطب من، به یک چیز دیگه برمیگرده که اینجا غائبه. لذا در ضمیر غائب این بحث مطرح میشه که آقا این ضمیر به کجا برمیگرده؟ مرجع این ضمیر کجاست؟ بازگشت این ضمیر به سوی چیه؟ میفرمان که ضمیر در غائب همیشه برمیگرده به یک چیزی که متقدمه، یعنی یک چیزی که جلوتر قرار داره. منتها این جلوتر بودنش چهار صورته، این تقدمش چهار حالت داره. گاهی تقدم لفظیه که این ساده ترین نوعشه، یعنی قبلا یک لفظی ذکر شده حالا ضمیر به او برمیگرده. مثلا میگیم که جا از زیدون، زید اومد، فا اکرم توهو، پس من اکرام کردم او را. او به چی برمیگرده؟ به اون زیدی برمیگرده که قبلا ذکر شد. یا مثلا میگیم ضرب زیدون غلامهو، زد زید غلام خودش را. خب اول زید ذکر کردید شما، بعد گفتید غلام خودش، غلامش که گفتید، این زمین برمیگرده به اون زیدی که قبلا ذکر کردید. پس نوع اول تقدم، تقدم لفظیه، یعنی قبلا اون مرجع ضمیر لفظش ذکر شده و حالا ضمیر رو بردید که به اون برمیگرده، که این راحت ترین و ساده ترین و طبیعی ترین نوع ضمیره. خب حالا عبارت این قسمت رو میخونیم. تتمتون فی بیان مرجع ضمیر، تتمه در بیان مرجع ضمیر، یعنی اون چیزی که ضمیر به سوی او برمیگرده. لابد به ضمیر الغائب ان یرجع الى ما تقدم لفظا او تقدیرا او معنا او حکما، چاره‌ای نیست در ضمیر غائب از این که برگردد ضمیر به سوی چیزی که مقدم شده است، یعنی حتما باید برگرده به یک چیزی که مقدم شده، حالا یا مقدم شده لفظا یا مقدم شده تقدیرا یا مقدم شده معنا یا مقدم شده حکما، که چهار تا میشه که اینا رو حالا توضیح میدیم. الاول یعنی اونی که مقدم شده باشه لفظا، مثل ضرب زیدون غلامه، زد زید غلامش را، ضمیر غلامه برمیگرده به زیدی که لفظش قبلا ذکر شده. و من ذالک اعدلوا هو اقرب للتقوا، در قرآن مجید داریم اعدلوا یعنی به عدل رفتار کنید، عدل رو پیشه خودتون بکنید که اون عدل نزدیکتر است به تقوا. خب پس هو برمیگرده به عدل، منتها اینجا لفظ عدل قبلا صریحا ذکر نشده، منتها ما این لفظ عدل از کجا میفهمیم؟ از اعدلو میفهمیم، چون اعدلو از ریشه عدله. پس اینجا میگیم که لفظ عدل قبلا به صورت ضمنی و غیر صریح ذکر شده، پس این هم میشه تقدم لفظی، منتها نه مثل ضرب زیدون غلامه، چون در ضرب زیدون غلامه صریحا ذکر شده بود اما در اینجا ضمنا ذکر شده. و من ذالک اعدلوا و اقربوا للتقوى فان مرجع الضمير هنا تقدم ذكره ضمنا لا صراحتا، پس به درستی که مرجع ضمیر در اینجا مقدم شده از ذکرش، یعنی لفظش رو قبلا ذکر کردیم، مدا ضمنا یعنی به صورت ضمنی نه به صورت صریح لا صراحتا. خب مرجع ضمیر چیه؟ و هو العدل، اون عدل اقرب لتقواست دیگه، که یتزمنه اعدلو، که این عدل را اعدلو در برداره، از اعدلو فهمیده میشه. در پاورقی میفرمان که در بعضی از کتاب ها اومدن گفتن که اعدلو هو اقرب لتقوا، اینجا هو از نوع تقدم لفظی نیست، از نوع تقدم معنویه، که این قسم تقدم معنوی قسم سومی است که تو این کتاب مطرح میشه، که حالا ما اون دو قسم رو توضیح میدیم، بعد من این پاورقی رو میخونم و توضیح میدم که چرا بعضی اونجوری گفتن و چرا اینجا اینجوری گفته شده. پس نوع اول روشن شد، نوع اول اونجاییست که تقدم لفظیه، نوع دوم اونجاییست که تقدم تقدیریه. یعنی چی تقدیری؟ یعنی تقدم فرضیه. یعنی چی؟ یعنی مرجع ضمیر ما در لفظ زودتر ذکر نشده، دیرتر ذکر شده، مقدم نشده بلکه مؤخر شده، منتها رتبتاً مقدمه. جاش این بود که اول ذکر بشه اما حالا دیرتر ذکر شده، اشکال نداره، اینم یه نحو تقدمه. مثلا ضرب غلامه زیدون، اگه ما اینجوری بگیم زد غلامش را زید، خب اینجا ضمیر غلامه برمیگرده به زیدی که ما بعد ذکر شده، پس اینجا زید متقدم نشده در لفظ، نمیشه بگیم اینجا تقدم لفظی داره. اما میگیم که غلامه مفعوله، زید فاعله، و در زبان عربی فاعل جاش جلوتر از مفعوله، یعنی فاعل رتبتاً مقدمه بر مفعوله، اول فعل میاد بعد فاعل میاد بعد مفعول میاد. پس میگیم اینجا زید با این که بعد از غلامه ذکر شده، چون جاش قبل از غلامه، پس ما فرض میکنیم که همونجاست، بنابراین تقدم رتبه‌ای داره، یعنی از نظر رتبه مقدمه، پس ما فرض میکنیم که مقدمه. اثانی نحو ضرب غلامه زیدون، زد غلامش را زید. فان ضمیر غلامه یرجع الی زید، پس به درستی که ضمیر غلامه برمیگردد به زید. و زیدون لکونه فاعلا فی تقدیر تقدم علی المفعول، زید به خاطر بودنش فاعل در فرض این هستش که مقدم هست بر مفعول. چرا؟ لتقدم رتبته علی، به خاطر متقدم بودن رتبه فاعل بر رتبه مفعول، یعنی فاعل رتبش بر مفعول مقدمه. قسم سوم، قسم سوم اونجاست که تقدم داره معنوی. یعنی چی؟ یعنی اصلا لفظی ذکر نشده ولیکن از یک معانی، از یک قرائنی مرجع ضمیر فهمیده میشه که اونها اموری هستن، قرائن اموری معنوی. مثلا شما میخواید بگید که خورشید طلوع کرد، خب یه موقع میگید الشمس و اشرقت، که ضمیر توی اشرقت برمیگرده به الشمس. خب این یه نوعشه که میگید تقدم لفظی داره. یه نوعش هم اینه که نه، اشاره میکنید مثلا با صورتتون به طرف مشرق، رو میکنید به طرف مشرق که محل طلوع کردن خورشید، میگید اشرقت. خب اینجا معلومه که این هیئه‌ای که توی اشرقت هست برمیگرده به خورشید، ولیکن این از کجا فهمیده شده؟ چه چیزی اینجا مقدم شده؟ میگیم یک امر معنوی اینجا مقدم شده که همون اشاره کردنه، و از همون امر معنوی مرجع ضمیر فهمیده میشه. پس اینم شد تقدم معنوی. یا مثلا رودتون میکنید به طرف مغرب، اونجایی که خورشید غروب میکنه، میگید غروبت، غروب کرد، اونجا معلومه که برمیگرده به خورشید. خب چی مقدم شده اینجا؟ یک امر معنوی، همون اشاره کردن شما. و ثالث هو ان یسبق الضمیر شیء معنوی. قسم سوم که تقدم معنوی هست این هستش که سبقت بگیرد ضمیر را، یعنی جلوتر ذکر بشه از ضمیر، شیء معنوی، یعنی یک شیئی که معنوی باشه، یعنی از حیث لفظ نیست، یک لفظ ذکر نشده، یک معنایی ذکر فهمیده میشه، شیئی که معنوی است که یدل علی ما یرجع الیه هذا الضمیر، که اون شیء معنوی دلالت میکند بر چیزی که رجوع میکند به سوی اون چیز، این ضمیر، یعنی بر اون چیزی که این ضمیر به سوی اون رجوع میکنه، بر مرجع ضمیر، همون اشاره کردن شما دلالت میکنه بر خورشید که این ضمیر به او برمیگرده. کن تتجه الی الشرق صباحا، مثل اینکه شما متوجه بشید، تتجه یعنی اتجاه، یعنی جهت گرفتن، متوجه بشید، جهت بگیرید به طرف مشرق در صبح، خورشید صبح طلوع میکنه در مشرق، فتقول بعد بگید که اشرقت. او تتجه الی الغرب آخر النهار، در آخر روز متوجه به جانب مغرب بشید، غرب بشید، اونجایی که خورشید غروب میکنه، بعد بگید غربت. خب اینجا معلومه که اینها به ضمیرها به چی برمیگرده؟ به خورشید برمیگرده. و من ذالک قوله تعالی، از همین قسم تقدم معنوی هست قول خداوند متعال، انا انزلناه فی لیلت القدر، به درستی که ما نازل کردیم او را در شب قدر. خب اینجا معلومه که از قرائن که صحبت سر قرآنه، ما چی رو نازل کردیم؟ قرآن رو نازل کردیم. پس انا انزلناه فی لیلت القدر، اینجا از قرائنی که این کلام رو در بر گرفته فهمیده میشه که چیه؟ فهمیده میشه که این ضمیر بر میگرده به قرآن. پس قرآن اینجا لفظاً مقدم نشده، رتبتاً هم مقدم نشده، ولیکن از حیث معنا فهمیده میشه، پس تقدم معنوی داره. یا آیه دیگه، حتی توارت بالحجاب. توارا و که از باب تفاعل هست، توارا یا توارا، تواری یعنی پنهان شدن. ما تو فارسی متواری به کسی میگیم که مثلا میگیم فلانی متواری شد، یک دزدی سرقت کرد و متواری شد، یعنی میگیم که یعنی فرار کرد. مدا اصل معنای عربیش فرار کردن نیست، اصل معنای عربیش پنهان شدنه، که لازمه فرار کردن هم همون پنهان شدنه. پس توارا یعنی پنهان شد. این آیه در رابطه با جریان حضرت سلیمانه که حضرت سلیمان اسب‌ها رو در مقابلش مثلا رژه می‌دادند و اینها، مشغول اسب‌ها شد تا اینکه خورشید پنهان شد، خورشید غروب کرد زیر پرده مثلا، حالا یا ابرها که نمیشه بگیم، یعنی در افق پنهان شد زیر حجاب رفت. خب اینجا لفظ شمس ذکر نشده در اون آیه شریفه، چون در اون آیه شریفه اینه که فقال احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لفظ شمس ذکر نشده، حضرت سلیمان گفتش که من این اسب با اینا رو که دوست داشتم، این دوست داشتن اینها باعث شد که من از یاد پروردگار خودم غافل بشم تا اینکه خورشید غروب کرد. بعدم اون اسب با اینا رو گفتش که برگردونید و شروع کرد به ذبح کردن و پی کردنشون، به خاطر اینکه موجب این شده بود که از خدا غافل بشه. البته حالا اون غفلتی که اونجا منظور حضرت سلیمان بوده با غفلتای ما چقدر فاصله داره، اون حالا بحثش جای خودش. بنابراین اینجا لفظ شمس ذکر نشده، ولیکن از معنا فهمیده میشه که وقتی میگه که پنهان شد، یعنی خورشید پیدا شد. و قوله تعالی حتی توارت بالحجاب، تا اینکه خورشید پنهان شد در پس حساب پرده، یعنی در افق پنهان شد، تحت حجاب قرار گرفت که دیگه ما نمیتونیم ببینیم، چون خورشید همیشه هست دیگه. اون موقعی هم که خورشید غروب میکنه که از بین نمیره، خورشید هست، منتها ما که در این قسمت از نیم کره زمین هستیم خورشید رو نمیبینیم، اونایی که اون طرف تر باشن خورشید رو میبینن. و نحو ذلک، مثال های دیگه هم ممکن داشته باشه. خب حالا که تقدم معنوی شروع روشن شد، اون آیه رو توضیح بدیم، اعدلوه و اقرب للتقوا. بعضی ها اومدن گفتن که اون آیه اعدلوه و اقرب للتقوا از نوع معنویه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه لفظ عدل ذکر نشده، ولیکن معنای عدل از اعدلو فهمیده میشه. کما اینکه در این مثال هایی که ما زدیم لفظ خورشید ذکر نشده بود، اما معنای خورشید فهمیده میشد دیگه. اعدلو و اقرب للتقوا میگن لفظ عدل ذکر نشده، ولیکن معنای عدل از اعدلو فهمیده میشه. پس این میشه تقدم معنوی، بعضی ها اینجوری گفتن. ولذا در پاورقی میگه عد بعضهم ذلک المثال و نحوه، شمردند بعضی از علما این مثال اعدلو را و نظائرش رو، یعنی هر جایی که قبلا لفظی صریحا ذکر نشده ضمناً ذکر شده، اینا را از تقدم معنوی شمردند. ولعل الحق ما تقرر هنا، ولیکن شاید حق همون چیزی باشه که اینجا تثبیت شد، تقرر، یعنی اینجا قرار گرفت، ثابت شد، یعنی که تقدم لفظی باشه. چرا شاید حق این باشه؟ به خاطر اینکه در اعدلوه و اقرب للتقوا درسته که لفظ عدل ذکر نشده، اما شما کلمه عدل رو از یک لفظ میفهمید، نه از یک امر معنوی. شما عدل رو از لفظ اعدلو میفهمید، به خلاف اونجا که شما میاید خورشید رو از قرائن میفهمید. اینجور نیست که در مثال مثل قرابت یا اشتغل یا حتی توارد بالحجاب لفظ خورشید به صورت ضمنی ذکر شده باشه، نه، از معنا میفهمید. اما در اعدلو اصلا لفظ عدل به صورت ضمنی در اعدلو خابیده، چون اعدلو از مصدر گرفته میشه، حروف اصلی در اون محفوظه. از این جهت هست که میفرمان که شاید حق همین چیزی باشه که ما میگیم. و این یه نکته ایست که انسان وقتی میخواد جایی نظری بده، به خصوص در مقابل علما، در مقابل کسانی که در این راه زحمت کشیدن، حالا تو هر زمینه ای، هیچ وقت به نظر خودش مطمئن نباشه، بگه حالا حق همینه که من میگم و جز این نیست. از یه مواقعی لازم میشه که انسان اونجور برخورد کنه، حالا اون سواد. اما در حالت عادی انسان با این مرتبه تعجب داشته باشه. ولذا ببینید چه تعبیر جالبی میفرماد، لعل الحق ما تقررهونا، شاید حق این باشه که ما اینجا گفتیم. بعد میفرماد که راجع نحو الوافی، اگه میخواد مفصل‌تر بحث بکنید مراجعه کنید به نحو الوافی جلد 1 صفحه 231. پس تا به حال ما سه نوع مرجع ضمیر رو خوندیم: مرجع ضمیر لفظی، مرجع ضمیر تقدیری، مرجع ضمیر معنوی. یعنی اونی که متقدم است لفظا، متقدم است معنا، متقدم است تقدیرا. حالا میخوایم اون رو ببینیم که متقدم است حکما. مرجع ضمیری که متقدم است حکما اینه که ما در جمله لفظی داریم که ضمیر به اون لفظ برمیگرده، ولیکن اون لفظ نه تقدم لفظی داره، نه تقدم رتبه‌ای داره، بلکه متأخر است هم لفظاً و هم رتبتاً. خب این میشه یه چیز جدیدی، چون تقدم لفظی دیگه نمیتونیم اسمشو بذاریم، تقدم معنوی هم که اسمشو نمیشه بذاریم چون جا لفظ هست، تقدم تقدیری هم نمیشه اسمشو بذاریم چون رتبتا مقدم نیست، پس میشه یه چیز جدیدی. اینو بهش میگن تقدم حکمی. منتها هر جایی نمیشه، اینجوری نیست که ما هر جایی بتونیم لفظی رو بعداً ذکر بکنیم و بگیم که این تقدم حکمیه. نه، تقدم حکمی مواردی داره که در نه مشخصش کردن، شیش جا رو ذکر کردن که در اون شیش جا تقدم حکمیه که انشالله در نحو میخونیم. مدام ما میخواییم اونه، حالا فعلا اینجا از نظر ذهنی و عقلی میخواییم تبیین کنیم، حالا که مواردش کدوم در جای خودش. میفرمان تقدم حکمی مثل این میمونه، مثلا میگیم نعم رجلن زیدون، چه خوب است او از حیث مردی زید. اینجا نعم رجلن زیدون میگم یه حوت و نعمه مستطره، اون هوه رو رجولن بیان میکنه، یعنی رجولن تمیزه تفسیر میکنه هوه رو. زیدم که بعدا بهش میگن اصطلاحا مخصوصه به متوزن، اون حالا کار نداره. اینجا که هوه به رجولن برمیگرده، تفسیرش چیه؟ تبیینش چیه؟ تحلیلش چیه؟ میفرمون تحلیلش اینه که متکلم میاد اینجا معنای مرد رو در نظر میگیره، معنای انسان رو در نظر میگیره، بعد میاد یه ضمیری میاره میگه نعمه که توش هوه مستتره، و از نظر خودش این هوه بر میگرده به همون معنایی که تو ذهنشه، یعنی همون معنای مرد که تو ذهنشه. منتها خب مخاطبم باید بفهمه، مخاطب که علم غیب نداره، برای اینکه مخاطب بفهمه باید تو لفظم یه مرجع ضمیری باشه. لذا میاد بعداً لفظ رجلن رو ذکر میکنه که از حیث لفظ این ضمیر برمیگرده به اون. درسته که در واقع برمیگرده به ذهن متکلم، اما از نظر لفظی برمیگرده به اون کلمه‌ای که مابعد ذکر شده. ولذا به این میگیم تقدم حکمی. چرا میگیم تقدم حکمی؟ به خاطر اینکه یکی از دو جهت رو میتونیم ذکر بکنیم، بگیم اون معنایی که تو ذهنش در نظر گرفته مگه اون قبل از این ضمیر نیست؟ مگه اینجوری نیست که اول میاد یه چیزی رو تو ذهنش در نظر میگیره بعد ضمیر رو ذکر میکنه؟ حالا که اینجوره، پس بگیم اون معنای متقدم، اون امر ذهنی متقدم، بگیم اون در حکم لفظی است که متقدم شده باشه. اون معنای متقدم در حکم لفظی است که متقدم بشه، یعنی در حکم اونه، یعنی اون نیست، یعنی واقعا لفظ متقدم نشده، در حکم اونه، معامله او باش میشه. این یه وجه تسمیه. وجه تسمیه دوم اینه که بگیم که اینجا رجولن وقتی میگیم نعم رجلن زیدون، رجلن مرجع ضمیر هو است، منتها رجلن به خاطر اهمیت و فائده‌ای که داره، که فایدهش اینه که اون هوه ما رو تفسیر میکنه، ابهامی که تو ذهن مخاطب هست اون ابهام رو برطرف میکنه، که حالا من راجع به این فایده این بیشتر انشاءالله توضیح میدم. این ابهام که برطرف میشه، این گنگی که از بین میره، این فایده رجلنه، اهمیت رجلنه. بگیم رجلن به خاطر این فایده و اهمیتش مثل اینه که زودتر از رد ضمیر ذکر شده باشه، با اینکه دیر اومده مثل اینه که زود اومده باشه. یه مثالی ببینید در نظر بگید، این مثالو فرض کنید یک مجلسیه که قراره یه نفر سخنرانی بکنه. خب یه موقع این نفری که میخواد سخنرانی کنه یه آدم عادیه، قراره مثلا ساعت فرض کنید که 8 سخنرانی بکنه، 8 شب. حالا این آدم عادی ساعت مثلا 8:30 میاد، یعنی به جای اینکه زودتر از اون وقت مقرر بیاد دیرتر میاد. خب این چون آدم عادی، مردم پا میشن، ممکنه احیانا پاشن برن، یا اینکه اگر اومد بهش اعتراض میکنن که چرا دیر اومدی، چرا مثلا اینجور شده. اما اگه فرض کنیم که یک آدم مهمی باشه، یکی کسی باشه که به او علاقه دارن، اهمیتی داره، این ولی اینکه یک ساعت هم دیرتر بیاد کسی حرفی نمیزنه و مردم همونجا میشینن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این به خاطر اهمیتش مثل این میمونه که اصلا زودتر اومده باشه. حالا اینجا هم همینجوره، این رجلن به خاطر اهمیتی که داره مثل اینه که زودتر از ضمیر ذکر شده باشه، یعنی مثل این که متقدم شده، با اینکه الان متأخره اما انگار که متقدمه. حالا اهمیتش رو یه مقدار در نظر بگیری تا مطلب روشن‌تر بشه که اصلا فایده چیه. چرا به جای اینکه یه دفعه بیاد بگه نعم الرجل زیدون، چه خوب مردی زید، به جای اینکه الرجل رو ذکر کنه میاد خودشو به زحمت میندازه، هو رو در تقدیر میگیره، استتار میگیره، بعد یک رجلن بیاره که مفسر او باشه؟ چرا میاد اول مبهم ذکر میکنه بعد تفسیر میده؟ خب یه دفعه بیاد مطلب رو روشن بیان کنه. میفرمان به خاطر اینکه وقتی انسان یک چیزی رو مبهم ذکر بکنه بعد او رو تفسیر بکنه، این باعث این میشه که مطلب بزرگ جلوه بکنه، باعث این میشه که مخاطب بیشتر توجه بکنه و به اصطلاح اوقع نفس میشه، یعنی تو نفس او بیشتر جا بگیره. مثل اینکه شما مثلا یه مطلبی رو میخواید بگی، یه موقع مستقیما اون مطلب رو میگی، یه موقع میاد اول به صورت یک سوال مطرح میکنه، میگید این سوال جوابش چیه. خب اینجا همه حواسا جمع میشه، هر کسی فکر میکنه، دقت میکنه، بعد که اون مطلب رو ذکر میکنه، جوابش رو ذکر میکنید، کاملا دیگه تو ذهن اونا جا میگیره. اینجا هم شما میاد اول مبهم ذکر میکنید، بعد که اون رو تفسیر میکنید، این تو ذهنشون جا میگیره، بعد مطلب بزرگتر برداشت میشه، بیشتر مطلب بهش توجه میشه، تفخیم میشه، تعظیم میشه، از این طرف میاد اینجوری ذکر میکنید. خب حالا عبارت ببینید. الرابع هو ان یرجع الضمیر الی متأخر لفظا و رتبتا لنکته، این هست که ضمیر رجوع بکنه به متأخری لفظا و رتبتا، یعنی هم لفظا متأخر باشه و هم رتبتا. متى چرا رجوع کنه به این ضمیر؟ به خاطر یه نکته ای، یه فایده ای که فایدهشو توضیح دادی، مثل نعم رجلا زیدون، چه خوب است او از حیث مردی زید. فز ضمیر فی نعمه یرجع الی رجلن، ضمیر توی نعمه برمیگرده به رجلن، یعنی از حیث لفظ برمیگرده به رجلن. توضیحش اینه، فان المتکلم فی مثل ذلک، پس به درستی که متکلم در مثل اینجور جاها، یتصور المفسر، یعنی میاد اول رجل رو در نظر میگیره، یعنی همون مرجع ضمیر، و یقصده، تو ذهنش میاد اونو قصد میکنه، منتظر ثم یعتی به ضمیر، سپس ضمیر میاره، نمیاد خود همونو بیاره، نمیگه نعم الرجل، رجل رو تصور میکنه اما ضمیر میاره، و یرجعه الی عند نفسه، و بعد این زمین رو برمیگردونه، ارجاع میده به سوی اون مرجع، به سوی اون رجل در ذهن خودش، در نفس خودش. ثم یأتی بالمفسر و یصرح به، بعد مفسر رو میاره و تصریح میکنه به مفسر، یعنی بعدا رجل رو ذکر میکنه و صریح هم ذکر میکنه. و فی ذلک توضیح بعد الابهام. خب در این مطلب، در این کار که بیای اول زمین مطلب رو در نظر بگیری، بعد زمینش رو بیاری، بعد این زمین رو برگردونی به اون مطلبی که تو لفظ میاد، توضیح بعد الابهام، توضیح دادن و روشن کردن بعد از مبهم گذاشتن، یعنی اول مبهم میکنی بعد توضیح میدی. و هو یفید التفخیم، این باعث تفخیم میشه، باعث تعظیم مطلب میشه، باعث بزرگداشت مطلب میشه. و یکون الکلام معه اوقع فی نفس المخاطب، و کلام با این، یعنی با این توضیح بعد الابهام، بیشتر جا میگیره. اوقع افعل تفضیل واقع، واقع یعنی جا گرفتن، اوقع یعنی بیشتر جا میگیره، بیشتر در نفس مخاطب جا میگیره و ثابت میشه. فتسمیت و مرجع ضمیر فی مثل ذالک بالمتقدم حکمن، پس نامیدن مرجع ضمیر در مثل اینجا به متقدم حکمی، به خاطر یکی از این دوتا، یکی از این دوتا وجه تسمیه رو داره. اما لأن تأخر لإفادته هذه الفائده فی حکم تقدم، یا به خاطر این هستش که تأخر برای رسوندن این فائده که تفخیم و اوقع شدن هست در حکم تقدمه، مثل اون سخنرانی که میخواد حرفای خیلی مهمی برای مردم بزنه و دیر میاد، که این در حکم این هستش که زود اومده باشه، و یا به خاطر این هستش که اون چیزی که تصور کرده است، اون چیز را متکلم و ضمیر رو به او برگردونده، بگیم مثل لفظ میمونه که اون لفظ مقدم شده باشه، چون اول میاد اون معنا رو تو ذهنش رجل رو در نظر میگیره، بعد ضمیر میاره دیگه. خب بگیم اون معنایی که تو ذهنش در نظر گرفته مثل اون جایی میمونه که اول زید رو ذکر میکردیم و بعد ضمیر میآوردیم، در حکم اونه، یعنی شبیه اونه. و اما لان ما تصوره المتکلم و ارجع الضمیر الی فی حکم المذکور المتقدم، و یا به خاطر اینکه اون چیزی که تصور کرده است اون چیز را متکلم و ضمیر را به سوی اون چیز برگردونده است، در حکم مذکوری است که متقدم شده باشد. و هذا نوع من التقدم فی موارده، این نوع از تقدم در یه سری موارده، هر جایی نمیشه. منها باب و نعمه و بعثه که ممره، باب نعمه و بعثه یعنی فعلهایی که برای مدح و ذم به کار میرن، مثلا نعمه رجلا زیدن برای مدح، بعثه رجلا زیدن چه بد مرد دیز زید برای ذم، کما مر که نعمه رو مثال دادیم. و منها المجرور به ربه، یکی از اونها مجرور به ربه است، مثلا به جای اینکه بگیم ربه رجلن میگیم ربه رجلن، یعنی چه بسا او از حیث مردی. خب میشد یه دفعه بگه چه بسا مردی که، ولی میگه چه بسا او از حیث مردی، یا ربه صدیقن چه بسا او از حیث دوستی و صداقت. و منها ضمیر و شأن و القصه، باز یکی از اون موارد ضمیر شأن و قصه است. ضمیر شأن و قصه اون ضمیرهایی هستن که ما بعدشون یک جمله میاد که اون جمله مرجع این ضمیره، یعنی اون جمله این ضمیر رو تفسیر میکنه. مثلا میگیم قل هو الله احد، حالا این هو را اگه ضمیر شأن بگیریم اینجوری میشه که بگو که شأن این چنین است که خدا یکیست. خب شأن این چنین است، این شأن این چنین است تو چی بیان میکنه؟ خب شأن چی چیه؟ الله احد دیگه. پس هو را الله احد تفسیر میکنه، یعنی هو را ما بعدش تفسیر میکنه و جمعاتش هم جمله هست. که اگر مذکر باشه اون ضمیر مثل هو بهش میگن ضمیر شأن، اگر مؤنث باشه میگن قصه. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، قصه اینجوریه، داستان اینه، حقیقت البته که میگیم داستان و قصه نه، یعنی افسانه ها، یعنی جریان اینه، این قصه از این قراره، یعنی قضیه اینجوریه که چشم ها کور نمیشن اما قلب‌هایی که تو سینه ها هست اونا کور میشن. اینایی که ما میگیم که کور دل هستن، میگیم که حقایق رو درک نمی کنن، اینجور نیستش که چشمشون کور باشه، نه چشمشون هم خوب میبینه، اما قلبشونه که کوره، اون چشم درون سینه هاشونه که کوره. انها لا تعمل ابصار، به درستی که قضیه اینجوریه، قصه اینجوریه که چشم ها کور نمیشه، اما قلب هایی که تو سینه ها هست اوناست که کور میشه. که اینجا این ضمیر ها ضمیر قصه است و جمله ماورد رو تفسیر میکنه. البته حالا این باب نعمه و بعثه، ربه، ضمیر شأن و قصه و موارد دیگه‌ای که برای تقدم حکمی هست، انشالله اینها رو مفصل در کتاب های نحوی خواهید خوند. تمرین های صفحه 184 رو هم حل بکنید. الحمدلله رب العالمین.